انشاءالله که خدا فتح و ظفر و پیروزی و نصرت و آقایی و سربلندی و پیروزی نهایی رو با اختلاف و واضح و روشن انشاءالله نصیب جبهه حق بکنه و انشاءالله دشمنان اسلام، دشمنان تشیع و هر کس که نمیتونه ببینه و نمیخواد پرچم اسلام، پرچم تشیع به اهتزاز در بیاد، انشاءالله ما ببینیم زود زود مرگ فرعون و فرعونیان رو انشاءالله نظارگر باشیم. انشاءالله که خدا به حق امیرالمومنین توان ما رو، استقامت ما رو در این جنگ وجودی بیشتر بکنه. باز هم صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نگاه ما به حوادث، نگاه ما به خودمون، نگاه ما به اطرافمون تعیین کننده خیلی از مسائلی و اتفاقات و حوادثیه که پیش روی ماست. خیلی مهمه که ما نگاهمون، بینشمون، شناختمون نسبت به اتفاقاتی که داره برامون میافته دقیقاً از کجا نشأت میگیره، ما زاویه دوربینمون رو به اصطلاح کجا گذاشتیم، ما از چه منظری داریم میبینیم. شما وقتی که تو قرآن و در روایات و کلام معصومین علیهم السلام نگاه میکنید، بعضی وقتا ما یه تعریفی از مسائل و چیزها و نمیدونم اتفاقاتی که دور و اطرافمون هست ما یه تعریفی داریم، ولی وقتی که قرآن رو باز میکنیم قرآن اصلا یه تعریف دیگه داره، خدا یه چیز دیگه میگه. مثلا از نظر ما اگه ما بخوایم انسان رو ببینیم و انسان رو تعریف کنیم، انسان مثلا از نظر من همین چش دو ابروه دیگه، یعنی خاصی که نداره، قدش بلنده، مو داره، انسان اینه، ظاهرش رو میبینم، عمری داره و بعد از دنیا میره و بعد تموم میشه و اینها. انسان از نگاه من شناخت و بینشم همین قدره. به خاطر همین من اصلا طبیعت و خلقت رو درگیر انسان نمی کنم، انسانی متوجه نمیشم، انسان واقعی که باید فهمش کنم. ولی خدای متعال وقتی که میخواد انسان رو معرفی کنه واقعیت رو میگه. من اصلا یه چیزایی رو نمیخوام ببینم، من میخوام از سختی ها و ابتلاعات و اتفاقات و تهدیدها و حوادثی که انسانو فشار میده و تحت فشار گذاشته و انسانو احاطه کرده، من میخوام از این بگذرم و عبور کنم. ولی وقتی که ما میریم قرآنو باز میکنیم دقیقا خدا هم اینجا ایستاده، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسانو برای من معرفی کن خدا، انسان چیه، کیه، اون نقطه تاریک یا نقطه روشن یا تهدیداش یا فرصتهاش، انسانو چجوری برای ما خدا معرفی میکنه؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. تو به ملاقات با خدا میرسی ولی پوست از کلت میکنه. کادح الی ربک کدحا. حالا تو با طبیعت در بیافت. خدا میگه شما اگه میخواید انسانو دقیق بشناسید برید دعای عرفه امام حسین رو ببینید. خیلی دقیق انسانو معرفی کرده. همین ظاهر آدمها و نعمتهای باطنیشو کاری ندارم، که حضرت اشاره میکنه تو به من فهم دادی، شعور دادی، عاطفه دادی، احساسات دادی. اینا رو بذاریم کنار، گشنه بودم، منو سیر از اطعام کردی، از روزی خودت، تشنه بودم سیرابم کردی، به من صحبت کردن یاد دادی، به من بینش دادی، به من نمیدونم شنیدن دادی، سمع دادی، بصر دادیم، کاری با اینا نداریم. اما اونجایی که امام حسین میخواد انسان پیچیده، انسانی که هم خودش پیچیده است هم تمام اطرافش پیچیده است، انسانی که دنیاش هم پیچیده است خودش هم پیچیده است، به چی اشاره میکنه امام حسین در دعای عرفه؟ حضرت میفرماد که ای خدایی که منو بین سه ظلمت نگهداری کردی و منو پرورش دادی، جلد، لحم، دم، پوست و گوشت و خون، تو بین اینا منو نگه هم داشتی، منو پرورش هم دادی. بعد من تو چه حالتی، کجای وجود انسان بودم؟ در شکم، در رحم، اونجایی که آسیب نباید بخوره، در مقابل، یعنی جای پنهانی نبودم، در معرض خطر، تو اینجا منو حفظم کردی. اول باید بدونم طبیعت، ما بهش میگیم سنت الهی. یه نفر نمیتونه بگه آقا من مثلا راه گوش میخوام غذا بخورم، میگه داداش خدا دهان رو برای غذا میل کردن برای شما گذاشته که شما اینجا غذا بخوری، آب بخوری، میوه بخوری و اینا. این فهم من و درک من و بینش من از انسانی که من تعریفش میکنم با انسانی که خدا تعریفش میکنه، خدا میخواد انسانو تعریف کنه، صاف میره سر اصل مطلب. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. داستان که برات نمیگم بخوام هی شرحش بدم، تازه اونجاهایی هم که خدا داستان گفته در قصه های قرآنی و در قصه های انبیا یه چیزی رو میخواد خدا ازش بیرون بکشه، ولی اصلا محور قصه حضرت یوسف و حضرت یعقوب زلیخا و یوسف نیستن. اینو در اصل قبل گفتم، میخوام ادامه شو بگم. محور سوره حضرت یوسف کیه؟ حضرت یوسف و حضرت یعقوب. مثلا زلیخا اینجا خیلی محلی از اعراب نداره، ولی اونجایی که چش ما رو میگیره، ما چون رنگ و لعاب دوست داریم، اونجایی که ما میشینیم و دوست داریم فیلمشو برامون بسازن، فیلم یوسف و زلیخا رو میبینیم. ولی خدا از چه دریچه ای، از چه منظری نگاه کرده به ماجرای یوسف؟ میگه یوسف زندان رفته، کتک خورده، یوسفی که بی آبروش کردن، یوسفی که بهش تهمت زدن، یوسفی که کتکش زدن، تو چاه انداختنش، از صدر به زیر کشیدنش، این یوسف انا مکننا، ما این یوسف رو تمکن بخشیدیم. بکن این کار ما بودا. خدا تو قرآن میخواد اگه ماجرایی هم بگه، و هل اتا که حدیث و موسا، ماجرای موسا رو خوندی؟ یه هدفی داره، خدا داره اونو دنبال میکنه. خدا بخواد انسانو معرفی کنه دنبال حواشی نمیره. خیلی مهمه انسانی که من تعریف میکنم با انسانی که خدا تعریف میکنه. انکه کادهون الی ربک کدهن، پدرت در میاد ولی خدا رو ملاقات میکنی، تو ملاقات میرسی. خدا اشاره میکنه به حوادث، به تهدیدها، به اتفاقاتی که انسان رو احاطه کرده و راه فراری ازش نیست. آیه بعدی یه آیه دیگه سوره بلده، لقد خلقنا الانسان فی کبد. من دارم معرفی میکنم بهت، ته داستانو دارم بهت میگم، جای دور چرا میری؟ پس خیلی مهمه من زاویه دوربینم رو کجا گذاشتم، از چه منظری دارم به عالم نگاه میکنم. دنیا هم به شدت دنیای پیچیده‌ایه، انسانی هم که در این دنیا ماها باشیم و خلق شدیم و مخلوق این دنیاییم، انسان هم به شدت پیچیده است. انسان پر از حوادثه، انسان پر از تهدیدهاست. اتفاقات و حوادث انسان رو اصلا احاطه کردن، به شدت پیچیده است. بعد بریم در خونه امیرالمومنین بگیم آقا میشه تعریف کنید اصلا دو جمله در مورد دنیا بگید، حضرت فرمود الدنیا دار بالبلاء محفوفه. من دنیا رو چجوری میبینم؟ روزیم در میاد، ازدواج میکنم، صاحب اولاد میشم، سنم میره بالا، بعدم فوت میکنم. آقا تهشو به ما بگو. خدا و اهل بیت ما رو معطل نمیکنن در فهمیدن واقعیت. خدا و اهل بیت ما رو معطل نمی کنن در فهمیدن واقعیت. صاف ما رو میبره سر اصل مطلب، میگه من نمیخوام وقت تو رو بگیرم، تهشو دارم میگم. حالا با طبیعت در بیا، میگه حالا من نمیخوام اینجوری باشم، میگه خب رو نخواهم. انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، لقد خلقنا الانسان فی کبد. پدرت در میاد در ظرفی از ابتلاعات و اتفاق، اصلا انسان انسانه به خاطر اینکه دنیاش اینه. بعد حضرت امیر علیه السلام دنیا رو برای ما معرفی میکنه، الدنیا دار بالبلاء محفوفه، دنیا پیچیده شده در ابتلاعاته، میخوای قبول کن میخوای قبول نکن، من دارم تهشو بهت میگم. خیلی دقیقه دیگه، ناکن این بینش ما هر چقدر منطبق باشه بر بینش خدا، بر بینش اولیاء الله اهل بیت علیهم السلام، من خودم رو بشناسم اونجوری که اونا خواستن، من انسان رو بشناسم اونجوری که اونا خواستن. تعریفی که من دارم که هیچی. پس دنیای ما پر از ابتلاء، انسان خودش به شدت پیچیده است. اینو از قرآن مفهم میکنیم، از روایات درک میکنیم. انسان پیچیده‌ای که در دنیای پیچیده‌ای هست، انسانی که دوروبرش پر از تهدید گرفته، تهدیدها احاطش گردن، برای یه عده تلخ این تهدیدها، همش تا به هم میرسن. یکی مثل من اگر دنیا رو با نگاه خودش ببینه، من تا به کسی مثل خودم برسم شروع میکنم به نق زدن، اونم در دل ابتلاعات و حوادث، چون همش برام تلخه، چون نگاه من نگاه خودمه. در صورتی که امام رضا علیه السلام فرمود المؤمنو ینظرو به نور الله، یه عده هستن که این حوادث و اتفاقات رو از یه دریچه دیگه میبینن، اونا مؤمنینن. مؤمن به تمام اتفاقات و ابتلاعات و حوادث از یه دریچه دیگه نگاه میکنه. با چی نگاه میکنه؟ با چه عینکی میبینه که حوادث انقدر برای شیرینه؟ تازه تو اتفاقات و ابتلاعات به هم میرسن، آدم حسابی ها اینجوری حل من مبشرات، خبر چی داری؟ من به رفیقم برسم میگم فلانجیز شد، مثلا این دنیایی رو مثال میزنم، تو دل جمع میگم زدن فلانجا رو زدن. اون کسی که این کار باشه در پس پرده ابتلاعات دنبال مبشراته، میگه حل من مبشرات، خبر چی داری؟ دلار انقدر شد، نفت انقدر شد، فلان شد، اینا هم خبره. برای امثال من تو دنیا من اینجوریم، دنیای من انقدر محدوده. ولی در دنیای مؤمن، نگاه مؤمن به حوادث و اتفاقات خیلی مهمه. چقدر نگاه دقیقیه، همون نگاهیه که خدا ازش خواسته. المؤمنو ینظرو به نور الله، مؤمن با چشمای خدا داره نگاه میکنه به حوادث. به خاطر همین هر چقدر حوادث آتیش شعله ورتر میشه، مؤمن دلش گرمتر میشه، دلش قرصتر میشه، مطمئنتر میشه، آرامشش بیشتر میشه. چرا؟ چون در پس تمام ابتلاعات و حوادث مؤمن دنبال دست کارگردان میگرده. یه کارگردان کجاست؟ سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. من همش سختی میبینم، من همش ابتلا میبینم، من همش فشار میبینم، همش تهدید میبینم علی ظاهر. ولی مؤمنی که از پس پرده داره نگاه میکنه، میدونه کار از دست خدا در نمیره، دنبال دست کارگردانه. به خاطر همین ایمانش زیاد میشه، اطمینانش بیشتر میشه، ترس از دلش میره بیرون، چون مطمئنه دیگه، میدونه کجا تکیه زده، چون نگاهش نگاه دقیقیه، درست داره میبینه. خدا کمک کنه ما حوادث رو اونجوری که خدا میخواد ببینیم. من از زاویه دوربین خودم چقدر مگه میتونم ببینم؟ دماغم هم نمیتونم ببینم. اما وقتی یه نفر میشه مؤمن، مؤمن یعنی همون شیعه امیرالمؤمنین، شیعه امیرالمؤمنین دنیا رو میشه المؤمن و ینظر و به نور الله. بعد در دل حوادث وقتی که سخت میشه، تهدید میاد، همه اینا، میدونه کارگردان حواسش هست، برای همه نقش تعریف کرده. بعد وقتی که خیلی تمسخر میکنن، خیلی فشار میارن به حضرت نوح، آیه نازل میشه وسن الفلک به اعیننا، تحت نظر من بساز کشتی تو، من دارم میبینم، و وحینا، وحی منو دریاب. اینکه مردم چی میگن، نگاه اونا چیه رو ولش کن، بریز دور، این بینش من بشه بینش که خدای متعال از من خواسته. بعد شما نگاه، همش ابتلا دیگه، سوره بلده، خدا همه این ابتلاات رو میده که انسان بینشش بهتر بشه. میگه علم نجعل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم نجعل له عینین، آیا ما دو تا چشم بهش ندادیم ببینه؟ و لسانن و شفتین، یه زبون دو تا لب بهش مگه ندادیم؟ و هدیناه نجدین، اونطورینو پرورشش دادیم، و هدیناه نجدین، محکم هدایتش کردیم، به راه راست آوردیمش. فلخت حمل عقبه، برای چی همه این نعمت‌ها رو بهش دادیم که بینش، زبان، لب برای صحبت کردن، هدایت و اینا؟ فلخت حمل عقبه، برای اینکه این قراره به یه پیچ سخت برسه، به یه گردنه که قراره از اون گردنه عبور کنه. فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، اصلا تو چی میدونی عقبه چیه؟ تو چی میدونی پیچ تاریخی سخت و سنگینی که پیچ میپیچه تو نمیپیچی یعنی چی؟ اون حادثه بزرگ چیه که خدا همه این نعمت ها رو به من داده که من اون پیچ تاریخی رو رد کنم؟ ظاهر آیه رو ببینید، به نظرتون چی اون پیچ تاریخی؟ اونایی که سوره بلد و حفظن باید بگن فک و رقبه. چیه؟ فک و رقبه، آزاد کردن اسیر. یعنی خدای همه این نعمت‌ها رو دی فک و رقبه، اسیر آزاد کنم؟ بابا ما بدون امام اصلا نابینای نابیناییم، قرآن خوندنمونم بدون معصوم هیچ درک و فهمی بر خودم میگم نیست توش. بعد محضر امام باقر رسید درس کرد که آقا این علم نجعل له عینین و نمیدونم و لسانن و شفتین و اون فک و رقبه، یعنی همه اینا به خاطر اینکه برده آزاد کنه. این که میگم بینش خیلی مهمه، نگاه من همین ظاهر رو میبینم چون من نابینام، من دیدم محدوده، باید نامحدود از یه دریچه الهی به من بفهمونه اینا رو. حضرت فرمود این که در قرآن اومده علم نجعل له عینین، یعنی رسول الله، خدا به مسلمان مؤمن پیغمبر رو عنایت کرده که به حوادث با چشمان پیغمبر نگاه کنه. پیغمبر قراره شما رو روشن کنه. بعد حضرت فرمود و لسانن، یعنی امیر المؤمنین، اون لسان صدقی که دروغ تو کارش نیست، نستجیر بالله، حرفش دوتا نمیشه، حرف دقیق رو میزنه، ته داستانو میگه، و لسانن یعنی امیر المؤمنین، و شفتین یعنی الحسن و الحسین، اون دو لبی که عنایت کردن، اینا قراره اونو به اون گردنه سخت برسونن، پیغمبر، امیر المؤمنین، حسنین، و هدیناه و نجدین. آقا یعنی چی هدایت کردیم اینا رو به نجدین؟ حضرت فرمود دو هدایت، یعنی براءت نسبت به دشمنان ما و ایمان و اعتقاد و محبت و ولایت ما اهل بیت علیه السلام. همه این نعمت ها رو خدا به او داده، پیغمبر داده باهاش ببینی و بفهمی، لسان صدقی مثل امیرالمومنین به ما داده، حوادث رو اینجوری دقیق قربونش برم یه جوری به ما دین خدا رو اینا رسوندن اهل بیت، انگار اونا محتاجن به ما. تو زیارت جامعه کبیره میگیم و علمنا الله معالم دیننا، اگه شما نبودید که ما چیزی نمیفهمیدیم، خدا به خاطر شما به وسیله شما علمنا الله معالم دیننا، خدا به خاطر شما علم خودش رو، علم دین رو به واسطه شما ما میرسونه. خدا میشه معلم من به خاطر محبت و ولایت شما، به خاطر به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به خاطر دوستی و محبت و مودت شما خدا مستقیم میشه معلم من، زاویه دید منو درست میکنه، میگه به انسان از این زاویه دیدی که من خواستم نگاه کن، به دنیا از این زاویه که من خواستم نگاه کن. خواستی بفهمی انسان یعنی چی؟ انسان یعنی یک موجود پیچیده‌ای که پر از تهدیده و حوادث او رو احاطه کردن. یه عده این حوادث براشون تلخه، یه عده مثل عسل براشون شیرینه، چون دست کارگر خدا رو میبینن، دست کارگردان رو میبینن. بعد میبینی در دل جنگ ها امیرالمومنین توحید یاد مردم میده. الان آقا باید جمع کنیم بریم پناه بگیریم، کاری کنیم، اونجا وقت درس توحیده، اونجایی که آدم باید رنگ ببازه و فرار کنه و بترسه، اونجا میشه زینب کبری سلام الله علیها. کنید در دل حوادث، نه که تو خونم من الان بشینم بگن آقا این جنگو چجوری دیدی، من اینکه یه خراش به دستم وارد نشده، میگم ما رأیتو الا جمیلا. نه بابا خسته نشی، مظلوم حد که حرمت شده زبانم لال، در بند اسارت کتک خورده اسیر داده شهید داده محفوفتون بالبلار و دقیق چشیده در اوج ابتلاء بزرگ قرار گرفته مصیبتن ما عظمه ها رو درک کرده، همه اینا توی اون شرایط میگن دیدی خدا با شما چی کار کرد؟ حضرت فرمود ما رأیتو الا جمیلا، همش قشنگ. چرا او در دل حوادث و اتفاقات توجه زینب کبری کجاست؟ او باید سختی بکشه، ناله کنه، شکوه کنه، شکایت کنه، اصلا و ابدا دست کارگردان خدا رو داره میبینه در صحنه. همه اینا رو علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین فلقت حمل عقبه و ما ادراک حمل عقبه. تو چه میفهمی پیچ تاریخی یعنی چی؟ تو چی میفهمی ابتلا و امتحان و حادثه بزرگ یعنی چی؟ فک و رقبه، آزاد کردن اسیر. بعد عرض کرد آقا یعنی چی فک و رقبه؟ حضرت فرمود فک و رقبه ولایت علی ابن ابی طالبه. آقا بیشتر بر ما توضیح بده. حضرت فرمود یعنی ولایت جد ما علی ابن ابی طالب که انسان رو از بردگی به آزادگی میرسونه. ظاهرش اینه که یه برده آزاد کنم، این که دیگه آیه و قرآن و اینا لازم نبود. نه، اوج آزادی اینه که من از نفس خودم رها بشم، من آزاده باشم. چقدر خوندم این مصرع اونجا، کیست مولا آن که آزادت کند؟ مولا اون کسیه که کن مولا، مولا اگه مولا باشه برای عبد خودش کم نمیخواد، برای عبد خودش ناقص نمیخواد، برای عبد خودش ضعیف نمیخواد. مولایی که علی ابن ابی طالب باشه، از پدر و مادر مهربان تر باشه به شیعه خودش، به محب خودش، به مأموم خودش، ما رو معطل نمی کنن خیلی. الدنیا دارون بالبلاء محفوفه. حضرت فرمود تو این دنیا، تو این ابتلا اینه که تو از این گردنه نجات پیدا بکنی، تو رها بشی، تو از نفس خودت که بزرگترین اسیر نفس منه، خود منم که در بند اسارت نفسم قرار گرفتم. حضرت فرمود ولایت جد ما علی ابن ابی طالب فک و رقبه، اون چیزی که تو رو از خودت نجات میده، تو رو پروازت میده، تو رو رشدت میده، اون توقف منو نمیخواد. اهل بیت پله یک و دو و سه رو برای ما نمیخوان، پله صد رو میخوان. نگاه ما، بینش ما به حوادث و اتفاقات باید از مجرای نگاه اونها باشه. حالا الان بفهمیم این که در زیارات اومده که به امیرالمومنین گفته شده السلام علیک یا عین الله الناظره، سلام به تو ای چشم بینای خدای متعال. امام صادق، ما میخواییم به حوادث نگاه بکنیم دیگه، امام صادق فرمود اگر یک مشکلی داشتی، حاجتی داشتی، این کار رو انجام بده. گاه چکار کنم؟ حضرت فرمود سه روز روزه بگیر، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیر. بعدش چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیر، جمعه غسل کن، دو رکعت نماز بخون، اونجا شروع کن خدا رو قسم بده و تقرب خدا رو مسئلت کن. بعد دونه دونه مثلا رسیدی به پیغمبر، به 14 معصوم، اونجا امام صادق فرمود توسل کن. مثلا برای پیغمبر 3-4 خطه، برای امیرالمومنین 4-5 خطه، برای حضرت زهرا داره تا برای امام زمان. بعد حضرت فرمود وقتی که به امیرالمومنین میرسه میگه اینجوری به خدا بگو، بگو اللهم، اللهم و اتقرب الیک به ولیک و خیرتک من خلقک و وصی نبیک مولای و مولا المؤمنین و المؤمنات المطیع لامرک. دوباره چند تا دیگه داره تا اینجا. بعد حضرت فرمود به خدا اینجوری بگو، بگو خدایا من میخوام به تو نزدیک بشم، میخوام جز مقربین تو باشم، حاجت خودمو میخوام در خونه تو بیارم، از تو حاجت میخوام، منو اینجوری ببین. المطیع لامرک عین کفی بلادک. خدایا تو که میخوای به من عنایت کنی، من میخوام تقربم به سمت تو با عین تو باشه، با چشمان تو باشه، منو از چشمان علی ابن ابی طالب نگاه کن. و عین کفی بلادک، مظهر عین الله، مظهر ید الله، مظهر سیف الله المسلول، که پیغمبر فرمود یا علی انت سیف الله الذی لا یخطئ، تو اون شمشیر خدا هستی که خطا تو کارش نیست، دقیق میزنی، دقیق میزنی. من به حوادث میخوام نگاه بکنم، نگاه کن از منظر علی ابن ابی طالب نگاه کن که اون عین الله ناظر است. برو در دل حوادث و اتفاقات بگو یا ابل حسن، اتفاقات و حوادث ما گیر کردیم، من جنگه، اینو ما باید بریم کجا عرضه کنیم، از کی دید داشته باشیم، کی به ما نشون بده حادثه و اتفاق رو از کدوم منظر ببینیم. بگو در این ابتلاء مبارزه و نبرد آقا من مستعصلم چیکار کنم، تحلیل و توییت و نمیدونم خبرگزاری و این کانال به اون کانال و اینا، اینا همش بشره، دنبال نتیجه توی توییت ها نگردیم، توی خبرگزاری ها نگردیم، نتیجه قرآنه، نتیجه امیرالمومنینه، نتیجه رو پیغمبر مشخص کرده. بگو آقا من تو این نبرد بین حق و باطل چیکار کنم؟ حضرت با آرامش امیرالمومنین حق و باطل رو چیکار کنم؟ یارم میان تموم میشه با ترسی نداره مومن. حضرت فرمود للحق دولتون وللباطل جولتون، حق پایداره، باطل جولان داره، جولان میده، پستی و بلندی داره، یه روز میاد بالا بعد میره پایین، میاد بالا میره پایین، میره بالا میاد، ولی آخرش باطل تحت اقدام حق قرار میگیره. للحق دولتون، اون حقه که پایه داره. و از ما همینو خواستن، من اگه نگاهمو دقیق کنم، اگه نگاهمو منطبق به نگاه خدا کنم، مستاق نگاه خدای متعال امیرالمومنین علیه السلام، به حوادث از نگاه علی ابن ابی طالب نگاه کنیم، به ابتلاعات از چشمان مبارک امیرالمومنین نگاه کنیم، اون سیف، او سیف الله، او اذن الله، او عین الله، او ید الله، مظهر اون صفات جلالیه خدای متعال اهل بیت علیه السلام در رأس همشون امیرالمومنین علیه السلام. خدایا من از چشمان علی ابن ابی طالب کاری کن، من از چشمان علی ابن ابی طالب به حوادث نگاه بکنم. عین کفی بلادک، چشمان تو، چشمان پرنفوذ تو که خطا نداره، دقیقه، متقنه، معطلم نمی کنه، به حواشی نمی پردازه، اصل رو بهت میگه. دنیا رو خواستی بشناسی از نگاه علی ابن ابی طالب بشناس، آخرت رو خواستی بشناسی از چشمان علی ابن ابی طالب، از نگاه علی. انسان خواستی بفهمی کیه، ببین امیرالمومنین در مورد انسان چی فرموده، انسان به ما هو انسان. بعد عین الله ناظره، اون نگاه خدا تا نگاه ما رو منطبق بر نگاه خدا نکنه، تا ما رو سعادتمند نکنه، دست از سر ما بر نمیداره. ولادت امام رضا علیه السلام بود. یه توسلی هم کنم به حضرت، بدونیم که اگر ما حق و بچسمیم که علیون مع الحق و الحق و مع علی، حق با اوست، همه رو باید با امیرالمومنین بسنجیم. حق تا ما رو سعادتمند نکنه، تا ما رو به قله نرسونه، دستمون رو رها نمی کنه، کم ما رو زیاد میکنه، ولی از داشتنی های ما کم نمی کنه. دنبال یه چیزی می گرده، امام صراف وجوده، امام دنبال یه چیزی می گرده که اونو یه خاکی ازش بگیره رشدش بده. دنبال استعداد ماست، دنبال یه نقطه نوریه که اونو برای ما پرورشش بده، ما رو سیر بده. امام رضا علیه السلام نکن اگه ما بمونیم پای حق، نگاهمونو درست بکنیم، اونا دست از سر ما بر نمیدارن، حتی اگر ما فکر کنیم اونا ما رو نمیبینن. امام رضا علیه السلام فرمود، روایتش خیلی طولانیه، حضرت فرمود که من جدم پیغمبر رو به خواب دیدم. اینو هم امام رضا فرمود، هم یه جاییه که این شعر رو اومدن خدمت امام صادق تسلیت شهادت زیدو بدن، اونجا برای امام صادق هم خوندن، از سید همیریه. امام رضا فرمود در خواب دیدم که جدم پیغمبر امیرالمومنین صدیقه طاهره است حسنینن، همه نشستن، امام رضا داره خواب تعریف میکنه. حضرت فرمود که تو خواب وقتی که من رسیدم، پیغمبر فرمود که پسرم بالا بیا، خوش آمدی، به پدرت علی ابن ابی طالب سلام کن. من سلام عرض کردم محضر رسول، محضر امیرالمومنین. فرمود به مادرت فاطمه سلام کن، سلام عرض کردم. فرمود به حسن ابن علی و حسین ابن علی سلام کن، سلام عرض کردم. بعد برام عجیب بود، حضرت فرمود که برای من، البته برای من خیلی عجیب بود که این سلام ببینید. بعد پیغمبر به امام رضا فرمود که سلم علی مادهنا و شاعرنا فی دار دنیا الهمیری. سلام کن پیغمبر به امام رضا میفرماد سلام کن به شاعر و مداح ما در دنیا سید اسماعیل همیری. بعد اونجا دیدم یه شعری خون سید اسماعیل همیری که پیغمبر فرمود پسرم به امام رضا، امام رضا فرمود پیغمبر من فرمود پسرم این شعر رو حفظ کن و به شیعانت بگو حفظ کنن. تا لحظه آخر ما رو رها نمیکنه. این توسلم باشه، ما اگر در مسیر حق باشیم، نگاهمون منطبق باشه، روزی ما هم قطعا میشه، خواهد شد. اونجا این شعر رو خوند، دیدم سید همیری این شعر رو خوند، طولانیه، من از وسطش میخونم که تا لحظه آخر که میگم ما رو رها نمیکنن اینه که میگه سید همیری شروع کرد به خوندن شعر تا به اینجا رسید، گفت الناس یوم الحشر رایاتهم، مردم در قیامت پنج گروه میشن و پنج پرچم دارن، خمسون فمن ها حال کن اربعو، چهار گروه از این پنج گروه به هلاکت میرسن، به بدبختی میرسن، بیچاره میشن، در قعر جهنمن، خمسون فمن ها حال کن اربعو فرایت الاجل و فرعونها، اولین گروه گوساله و گوساله پرست و فرعونیانن که پرچمشون دست فرعونه، و سامری الامت المشنعو، و سامری امت که اون کسی بود که اینها رو منحرف کرد، قوم حضرت موسی رو، بنی اسرائیل رو. البته سامری، هر پیغمبری سامری داشت در امتش، که امیرالمومنین سامری امت پیغمبر رو در جنگ جمل معرفی کرد کی بود که بعد از پیغمبر مردم رو منحرف کرد از ولایت آل الله. یه گروه بس فرعون و اون گوساله و اون فرعونیان، و رایتون یقدمها عدلمون عبد لئیم لکعون اکوعو، دومی همون کسیه که بعد پیغمبر پایه‌گذار انحراف شد که اینا تعریف داره، من نمیخوام خیلی بهش بپردازم. بعد فرمود و رایتون یقدمها هبترون، سومین کسی که اون پرچم رو به دست میگیره و با قومش همه با هم میرن ته جهنم، اون دومیشونه که جسارت کرد به صدیقه طاهره. ابزار کارش هم این بود، لزور و البهتان قد ابدعو، زور و بهتان و بدعت چاشنی کارش بود. بعد فرمود و رایتون یقدمها نعسلون، چهارمین پرچم که با قومش میرن به جهنم، نعسل و قومشن، همون کسی که لا برد الله له مزجعو، خدا قبرشو خنک نکنه، خدا لعنتش کنه، اون کسی که تمام زندگیش چارچنگولی در بیت المال بود و زندگیش بین مطبخ و آره اونجا گذشت. بعد سید همگری گفت اربعتون فی سقرن اود او، این چهار گروه با پرچمدارانشون به قعر جهنم میرن. لیس لها من قعرها مطلع او، راه نجاتی هم براشون نیست، اما تمام امید و توجه ما اینجاست. از این پنج گروه چهار گروه به هلاکت میرسن. این گروه مورد توجه ماست که ما تمنا داریم از خدای متعال که در این دنیا و در اون دنیا ما رو حول محور این پرچم جمع بکنه. بعد سید همگری شروع کرد جلوی پیغمبر شعر خوندن، گفت ورایتون یقدمها حیدرون، و یه پرچمی که پرچمدارش علی ابن ابی طالب و وجهه کالشمس اذ تطلع، که صورت مبارکش مثل خورشید می درخشه. خدا به چشم ما بیاره در قیامت ببینیم این صحنه رو. بعد سید گفت غدن یلاق المصطفى حیدرون، اون روزی که پیغمبر با علی ابن ابی طالب ملاقات میکنه. و رایت الحمد له ترفع، و اون پرچم حمد رو علی ابن ابی طالب به دست میگیره. سید همیری رو ببین، گفت مولا له الجنت مأمورتون و النار من اجلاله تفزع، شما برای چی میترسید؟ بهش که برای شماست، شما از جهنم نترسید، از نار نترسید. چرا؟ چون شما امام دارید، امام و صدق و له شیعتون یرو من الحوزه ولم یمنع. یه عده میان منع میشن وقتی میخوان به حوض کوثر برسن، اما شما اون گروهی هستید که با دستان علی ابن ابی طالب، من ید علی ابن ابی طالب کعسن به یدهی، علی ابن ابی طالب انشالله شما رو با دستان مبارک خودش سیراب میکنه. بذاک جاء الوحی من ربنا یا شیعة الحق فلا تجزعوا، در دل ابتلاعات و اتفاقات که شیعه دلش تکون نمیخوره، تو چرا جزع و فزع میکنی؟ تو که امام داری، تو که مولا داری، تو که علی ابن ابی طالب داری. الهمیری و ماده حکم لم یزل، میگه همیری شاعر و مداح شما دست از شما بر نمی داره، ای قربون معرفتش برم. ولو یقطع اصبعن اصبعن، حتی اگه بند بند وجود منو از من جدا بکنن، حیات اگه سید همیری از گفتن و مهد گفتن و شعر گفتن و فضیلت گفتن برای شما دست برداره از ولایت و محبت شما اهل بیت. ما اگر آقا خوب چنگ بزنیم به ریسمان، حوادث و اتفاقات رو سکویی ببینیم که همش دست کارگردانه، با اون عین کفی بلادک، با چشمان علی ابن ابی طالب نگاه بکنیم به حوادث و اتفاقات، انتهاش میشه یوم یلاق المصطفى حیدرون، اون روزی که علی و پیغمبر علیه ما سلام ملاقات میکنن رو حتما به چشم ما خواهند آورد. ناد علی مظهر العجائب تجده اون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی لکف النوائب به عظمت که یا الله و به نبوت که یا محمد. و به ولایت که و به ولایت که و به ولایت یا علی 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 یا